بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. امروز روز 26 ماه رجب، روز رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام، که شخصیت مظلوم تاریخند، چون وقتی مخالفین نتونستن هیچ عیبی برای امیرالمومنین پیدا کنند و اون همه فضائل رو در باب امیرالمومنین پیامبر بیان فرموده بودند، تلاش کردند که پدر امیرالمومنین رو زیر سوال ببرند و بگن امیرالمومنین از یک پدر مشرک به دنیا آمدند. لذا تلاش زیادی کردند که شرک ابو طالب رو ثابت بکنند و آیاتی از قرآن رو گفتن این در رابطه با ابو طالبه. کسی میدونه چه آیه ای رو گفتن در رابطه با ابو طالبه؟
قبلا خوندم تو ذهنم نیست.
احسن. مثلا آیه رو یه جور دیگه معنی کردن و یکی آیه سوره انعام رو، سوره انعام و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم بعدش چیه؟ و این یهلکون الا انفسهم بعدش و ما یشعرون. چون قرآن همینجوری نمیشه بنویسه. و هم ینهون عنه و ینعون عنه. و این یهلکون الا و ما یشعرون. این آیه شریفه رو، خب این آیه معناش اینه، این مشرکین نهی میکنند از پیامبر، یعنی دیگران رو نهی میکنند از این که با پیامبر و دین ارتباط برقرار بکنند و ینعون عن، و خودشون هم از پیامبر و از آیین پیامبر دورند. نعا یعنی بعوده، نعا ینعا، نعا یعنی بعوده. اینها دیگران رو نمیذارن بیان سراغ پیامبر، خودشون هم از پیامبر دوری میکنن و هلاک نمیکنن جز خودشون رو و نمیدانن. سلام علیکم و رحمت الله. وای به به، چه شبت با این چای یاغن. خیلی ممنون. بله، عرض کردم این مخالفین اهل بیت، مخالفین امیرالمومنین، چون نقطه منفی در شخصیت امیرالمومنین پیدا نکردن، تلاش کردن پدر امیرالمومنین رو زیر سوال ببرن و بعد یه سری بعضی از آیات رو گفتن این در شأن ابو طالب نازل شده. این آیه معناش همینجور که عرض کردم اینه که مشرکین دیگران رو نهی میکنن از پیامبر، خودشون هم از پیامبر دورند و هلاک نمیکنن جز خودشون رو و نمیدانن. اینها آیه رو اینجوری معنا میکنن، میگن و هم ینهون عنه، اینها دیگران رو نهی میکنن از آزار پیغمبر، اما و ینعون عن، و خودشون هم از پیغمبر دورند. نت کردید؟ معنایی که الان تو ترجمه ها و تفسیر و اینا هست اینه که اینها دیگران رو نهی میکنن از پیامبر که ایمان به پیامبر بیارن و خودشون هم از پیامبر دور میشن. همین که اینها زلو و ازلو، یعنی اینها ازلو و زلو، هم گمراه میکنن هم گمراهن خودشون، این معنای آیه است. اما اونا اینجوری معنا میکنن، میگن و هم این مشرکین نهی میکنن از پیامبر، یعنی دیگران رو نهی میکنن که به پیامبر آسیب برسونن، اما و ینعون عن، خودشون هم از پیامبر دورند، یعنی خودشون هم به پیامبر ایمان نمی آورند. و این یهلکون لانفوسام، هلاک نمی کنند جز خودشون رو و نمی دانند. بعد میگن خب کسی که دیگران رو نهی می کرد از پیامبر که اذیت نکنه پیامبر رو، دیگران اذیت نکنن، اما خودش هم ایمان نیاورد، ابو طالب بود. ابو طالب کسی بود که نها ان از النبی، نهی می کرد دیگران رو از اذیت پیامبر، اما نه آن النبی، خودش هم از پیامبر دور بود. و این رو خدا فرمود و ما یهلکون الانفسام و ما یشعرون. این آیه است که عرض کردم، خب اصلش رو طبق خواست خودشون معنا میکنن و بعد میخوان تطبیق کنن. این یک آیه است که انسان باید توجه داشته باشه. یه آیه دیگه هم باز میگن، کدوم آیه است دیگه؟ آیه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. میگن پیامبر خیلی مشتاق بودن ابو طالب ایمان بیاره، بعد خدا هم گفت نه، شما مشتاقی که ایشون ایمان بیاره شما نمیتونه، خدا هر کی بخواد چی میکنه. اون را میگن در شأن ابو طالب نازل شده که پیامبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، میگن پیامبر دوست می‌داشتن ابو طالب ایمان بیاره، خیلی هم مشتاق بودن، تا جایی که خدا فرمود که اینقدر اشتیاق داریش ایمان بیاره شما نمیتونی هر کی رو دوست داری مؤمن کنی، خدا هر کی بخواد. اون هم به دروغ بر اساس بافته های ذهنی خودشون تطبیق میکنن بر حضرت ابو طالب. بعد در مقابل این جریان اهل بیت سنگ تمام گذاشتن، میان اینایی که این همه خودشون دم از ایمان میزنند و میخوان ابو طالب رو بگن چیز مؤمن نبود، اگر ایمان ابو طالب در یک کفه گذاشته بشه، ایمان همه اینا در یک کفه، کفه ایمان ابو طالب سنگین تره. اینا این مدعیانی که اینجور حضرت ابو طالب رو زیر سوال میبرند، اگر ایمانشون در یک کفه گذاشته بشه، ایمان ابو طالب در یک کفه، ایمان سنگین تره. بعضی ها اون روایت رو ترجمه میکنن اگر ایمان همه مردم عالم انگار در یک کفه گذاشته بشه، ایمان ابو طالب در یک کفه، باز ایمان ابو طالب سنگین تره. این هم توی روایت چیز نیست، چون ناسه، چون تعبیر ناس هست، این ناس آیا یعنی این مردمی که مورد خدشه قرار میدن مدعیان، یا کل مردم؟ اون روایت رو بعضی ها کل مردم، یعنی اگر ایمان همه مؤمنان رو توی کفه قرار بدن و ایمان ابو طالب رو توی کفه، ایمان ابو طالب سنگین تره. اگه این باشه که دیگه خب فضیلت خیلی بالاست، اگر نه لحن اینجوریه که اینایی که مدعیان، این ناس، این اناسی که خودشون رو مؤمن میدانند و بعد حضرت ابو طالب رو زیر سوال میبرن، اگر ایمان همه اینها رو بذارن توی کفه، ایمان حضرت ابو طالب رو بذارن توی کفه، کفه ایشون ترجیح پیدا میکنه. اینم هر کدوم از معانی باشه عظمت حضرت ابو طالب رو میرسونه. اون مغنل ادیب که اون موقع تلخیص شد مغنی، اون آی صفائی و اون جمعی که مغنی رو تلخیص کردن، رو این نکته هم توجه داشتن و لذا توی اون مغنل ادیب چندین شعر آوردن که شعرهایی که قابل استناد تو ادبیات عرب و اینها دلالت بر ایمان ابو طالب میکنه. اون خط ایمان حضرت ابو طالب تو مغن الادیب و بعد مغن العریب دنبال شد که در نفی کسانی که زیر سوال میبرن اشعار متعددی که از حضرت ابوطالب هست، اشعاری که مورد استناده، یعنی توی ادبیات از نظر زمانی و از نظر اعتبار ادبی داره. این اشعار رو توی مغنی الادیب اگه یادتون باشه به مناسبت هایی از حضرت ابوطالب اومده و از ایمان ابوطالب. یه جهتش همین مقابله با این اندیشه بود و تفکر. خب حالا امروز چون روز 26 روز رحلت ایشون بود، ما همینقدر به ایشون عرض ارادت کردیم که انسان یه وقت ابتداعاً یه مطلب رو بشنوه یک باره مثلا جا میخوره و بعد، ولی شبهه رو بشنوه از اونا جوابش هم بشنوه دیگه، وقتی مواجه میشه این زمینه پذیرشش تو ذهنش از بین میره. ابتداعاً یک کسی بیاد شبهه رو با قوت طرح بکنه، یک بار انسان جا میخوره ها آیه اینجوریه اینا، ولی اگه از اول توجه بکنی که اصلا آیه معنی دیگه داره و اینا دارن به خاطر خباستی که دارن تصرف میکنن تو معنای آیه، بعد اون حرف دیگه گیرایی خودش رو از دست میده.
تصرفشون
توی همون قسمت اول آیه. آره. و ینعون عن هم میگن بله تصرفشونه که و هم ینعون عن و ینعون عن میگن ابوطالب درسته شما میگید دفاع از پیامبر میکرد میکرد، ایشون دفاع از پیامبر میکرد ولذا ینهون عن یعنی نهی میکنن از آزار پیغمبر، نه نهی میکنن از پیغمبر یعنی از ایمان به پیغمبر. نهی ایشون نهی از آزار رساندن به پیامبر میکرد، اما در عین حال ینهون عن نه عن الرسول، یعنی خودش هم دور بود از پیغمبر که ایمان نیاورد مثلا. بعد باید اگه شما ایمان آوردید او ایمان نیاوردم شما ایمان آوردید باید حالتت. خب اما بحث ولایت الامر صفحه 49 شبهت و شک فی القدره، یه استدلال دیگری که شده بر این که ما تکلیفی نداریم برای اقامه حکومت در عصر غیبت اینه که ما توجه داریم که تکلیف مشروط به قدرت، حاصل حرف طرف اینه تکلیف مشروط به قدرته، بعد ما اگر بخوایم اقدام بکنیم برای این که تشکیل حکومت بدیم شک میکنیم که آیا ما قدرت بر این تحقق یک نظام دینی رو در عصر غیبت داریم یا نداریم. وقتی شما شک بکنید، شک در اصل تکلیف چی میشه؟ شک در اصل تکلیف مجرای براءته. شما شکتون یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلف و به. تو شک در اصل تکلیف قطعا مجرا براءته، تو شک در مکلف و بهه که سه حالت پیدا میکنه، یا حالت سابقه داره استصحابه یا حالت سابقه نداره. حالت سابقه اگه نداره شک یا بدویست چیز یا
احتیاط
ممکنه یا ممکن نیست، احتیاط ممکن نیست براءت، بعد احتیاط ممکنه، احتیاط ممکن نیست تخییر، احتیاط ممکنه احتیاط، یعنی لذا اون چهار تا اصل شکل میگیره، اصل براءت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل احتیاط. اونجا اون سه تا اصلش در شک در مکلفون به، اینجا شک در اصل تکلیف، آیا ما تکلیفی داریم نسبت به تشکیل حکومت. خب وقتی که شک میکنیم اصل براءت. این یک بیان. یه بیان دیگه هم میگن که اونم عبارت اخراست، یه کمی نزدیکه، اون رو خود متن میخونم، اونم عبارت اخرا و نزدیکه به همین بیانه. صفحه 49 رو ببینید، از خود کتاب عرض میکنم. شبهت و شک فی القدره، و قد تقول ان الاطلاق مهما یتم فهو مشروط بالقدره. ممکنه شما بگید این اطلاقاتی که گفتید اطلاقات ادله، هر چی هم که تمام باشه، فرض کنیم که ادله مطلق است و همه اعصار رو میگیره، خب فهو مشروط بالقدره کما هو شأن کل خطابه. اینها مشروط به قدرته، چه اینکه هر خطابی این مشروط به قوته. و مهما اردنا العمل فی سبیل تطبیق نظام الاسلام و اقامت الحکم فلا شک فی انه لا یحصل لنا منذ البدء العلم بالقدرت على تحصیل المطلوب و ما شک فی ها نشک فی اصل الوجوب. و هر موقع ما اراده بکنیم عمل در راه تطبیق نظام اسلام و اقامه حکم رو، یعنی تلاش بکنیم که این نظام اسلامی رو در عالم خارج محققش کنیم و این حاکمیت رو اقامه بکنیم، هر موقع اراده یک چنین عملی رو بکنیم، تردیدی نیست در این که از آغاز علم به قد لا یحصل لنا منزل بعد حاصل نمیشه برای ما، منزل بعد از آغاز العلم بالقدره، از ابتدا که علم به قدرت بر تحصیل مطلوب نداریم، علم نداریم که آیا ما میتوانیم نظام دینی را حاکمیت ببخشیم یا نه، همین که علم نداریم و مع شک فیها نشک فی اصل الوجود، با شک فیها در قدرت بر تحصیل شک میکنیم در اصل وجود، چون قدرت شرطه، شک میکنیم که ما قدرت داریم یک چنین نظامی رو تحقق ببخشیم یا نه، شک در اصل وجود میکنیم. در موارد شک در اصل تکلیف هم چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه، شک در اصل وجود و اصل تکلیف. این یک بیان. بیان دوم این که بگیم اننا عادتا نعلم قبل تهیه المقدمات البعیده به اننا فعلا عاجزون عن اقامت حکم الاسلامی. بگیم که اینا عنایت بکنید قبل از تشکیل حکومت ها، یعنی این فرض اینه که ما الان فرض حاکمیت دینی رو داریم، فرض حاکمیت دینی رو داریم، طرف میگه اصلا ما میخواد بره قبل از این مرحله، اصلا ما تکلیفی داشتیم نسبت به این، همین صحبت هایی که الان مثل آیه چی میکنند که اصلا کار اشتباه بود، مثل آیه مهدی نصیری، مثل این آیه اکبر نژاد که اصل حرکت امام، اصل این کار اشتباه بود. این آیه اکبر نژاد هم اول ایشون اولین کتاب که نوشته یک صفحه تقدیم به امام کرده، ولی اخیراً اصل کار رو زیر سوال می‌برم، میگه اصلا اشتباه شده، نباید این کار میشد.
همین که زوال اصول داشتین؟
بله. ایشون میگه اصلا نباید این کار میشد، این مصاحبه های مختلفی هم کرده و فلانه. کلیپ هم خب خوش بیان هم ایشون هست. خوش بیان بعد اینا رو پشت سر هم میگه، افراد هم میشنوند و خب ممکنه تأثیر هم داشته باشه. اونای نصیری هم که یه وقتی خودش از نویسندگان روزنامه کیهان بود، بعد یه وقتی یعنی دو تی کتاب نوشته، اون یه وقتی در رابطه با اسلام نوشته که انگار همه چی باید، یعنی حالا اونا رو بگذاریم. خب چی بعد ایشون هم همینجور، ایشون هم الان دیگه اصلا یه جوری که دیدی تو جریان مسئله امینی رفته بود کنار بارتون پیرهن نصف آسین چی؟ کنار قبر مهسا و کنار عکس کاملا عریان ایشون سرلخت وایساده بود، حضرت انسان، حضرت مهسا. بله، رفته بود کنار اون عکس وایساده بود، اینجا کنار قبر حضرت انسان هستیم، حضرت مهسا، مهسا. و بعد یه چیزایی که تا 5 سال دیگه، یه سال یا 2 سال پیش گفت این حکومت تا 5 سال دیگه دوام نداره. اما یه حالت های خاص خدا حفظ بکنند. بعد این و اصلش رو میگن، اصل اینا معتقدن که اصلش اشتباه بوده، یعنی ما نباید، یعنی امام نباید چی میکردن. یه دسته دیگه یه کس دیگری باز نقد امام نوشته، نقد امام شروع کرده. در حالی که همه بزرگانی که هم عصر امام بودند از نظر علم و تقوا امام رو در قله می‌دانستند. و بعد در طول تاریخ من این ذهنیت پیدا کردم که علمای مجاهد رو انسان از اول یه کمی اینا رو هی یه کلیپ یه چیز بذاره، یه فوس بگذاره. علمای مجاهدی که از صدر اسلام، از همین صدر غیبت اینا دغدغه داشتن، اینا رو هی دغدغه‌هاشون انسان بگه که هیچ کس مثل اینا حرف نزده. یعنی اونایی که استخواندار شریعت بودن، یعنی خودشون استوانه بودن، فقه رو چشیده بودن، دوره فقهی دارن، به عنوان مرجع مطرح بودن، این بزرگان دین از اون صد تا حالا همشون یه دغدغه اساسی داشتن. اینجور نبوده که اونا رو اگر حالا فکرش کردم، اون تا خیلی کار رو فکر کردم و الان نمیرسم که انجام بدم، یکیشم همینه که این علما رو انسان یکی یکی حداقل یه قسمت کوتاهی از زندگیشون رو بگذاره که ببینه اینا چقدر دغدغه حکومت و حاکمیت دینی رو داشتن از همون صدر اول.
من دیروز داشتم در بحثی سازه این بود میکردم که شاید شرایط زمانی ها، یعنی مثلا شاید کسانی که در انقلاب نفس کشیدن در این فضا بوده و مثلا خیلی از عمرش در انقلاب بوده، چون در امنیت بوده نه چون در آسایش بوده نه چون خیلی مشکلات هم دریده نه، اینا راحت میتونن یه سری حرفایی بزنن سر مخالف بگن. اما اینا مثلا اگر زمان تاوت دیده باشه یا زمان مثلا از بود بحث علاقه دیده باشه یا در شرایط خفقانی خلاصه بوده باشن که نتونستن به راحتی حرف بزنه و در حجم بوده باشن، شاید جوری حرف نمیزنه. این وقتی در فضای آرامش آسایش قشن نقل میکنه چیز میکنه.
یکیش اینه، یه جهتش همینه که همون زمان رو تو بحث جهاد تبیین که حضرت آقا میگن توی نسبت به نسل نو، اون زمان یک زمان گل و بلبلی جلوه داده شده، به گونه ای که طرف اون زمان رو، یعنی این نسل جدید اون زمان رو زمان فاسد و بدی نمیدونن. میگن هرچی ما که اشندیم که از شاه جز خوبی نشنیدیم، که از شاه جز خوبی نشنیدیم، از رضا شاه چقدر خدمت کردن، راهن چی کشید، کشور را از به یک پارچگی رساند، چه کرد. اون طرف به شدت شروع کردن خدمات تراشیدن و بعضی از خدمات رو هم گفتن و اون آسیب ها و اون ظلم و جنایت و فحش اونا رو فاکتور گرفتن، کتمان کردن. این که آقا میگن، یعنی حتی صدا سیما ما اونجور نمیپردازه به اون، ما خودمون هم همینجوری، یعنی اون که اون وضعیت سابق به چه صورت بود، فقط یه چیزی تو ذهن مردم افتاده که مثلا حویدا اول نخست وزیرش تا آخر گفت که ببینید من وقتی اومدم این یک ریال خودکار چی بود، و بعد این آقای راجی خدا حفظش کنه اینشون خوب وایساده میگه ببین اون شرایط رو ببینید واقعا اینجور بود، واقعا همین این یک ریال بود، بعدم یک ریال بود، یا اینکه نه همون وقت روزنامه ها رو، متن روزنامه ها رو ببینید، شرایطی کشور رو ببینید، بعد وضعیت مردم رو ببینید. حتی بعضیا که حرف میزنن یک کمی که بهشون میگه آخه اینجوری مگه نبود، مثلا میگه آقا وضعیت زن، حالا مثلا خود فرض مسئولین ما وقتی که میخوان بگن که وضعیت زن در کشور خوبه، میگن الان ما با این که قانون اینه که زن حجاب داشته باشه، اما زنان در تهران میتونن بی حجاب برن و دولت هم دیگه ممانعتی نمی کنن. درسته؟ اینجور یعنی وضعیت زن خوبه؟ خوبه یعنی این که نمیان بگن خب زن تو جمهوری اسلامی از کجا به کجا رسید، زنان تحصیل کرده، زنان تو عرصه های مختلف، اگر از حیث مشاغل بگید، از حیث تحصیلات بگید، از حیث حتی صحنه های ورزشی بگید، تو عرصه های مختلف. یه وقتی آقا صحبت کردم که زن یه ساعت که فقط بس حجابش که نیست، زن این همه ساعت داره، ساعت های مختلف که در همه اونها تو نظام اسلامی رشد کرده و اصلا به صورت قابل توجه اون وقت توجه نبوده، الان توجه است و همه اینا رشد کرده. حالا حتی یه مسئول ما وقتی که میخواد بگه که بله زنان در ایران هم مثلا وضعشون خوبه، میگه الان ما دیگه در این دولت جدید که اومده که با اینکه حجاب قانون است ولی زن بدون حجاب مثلا حرکت میکنن و دولت هم بنای بر برخورد ندارن و با مسئولین هم هماهنگ شده که برخورد نکنن و چه همین مصاحبه‌ای که سر و صدا ایجاد کرد اخیراً اینجوری. یعنی همین که قدر ناشناسی یه وقتی و کوتاهی خود ما هم هست البته. او تقول، ممکنه یک کسی بگه که اننا عادتاً نعلمو قبل طی المقدمات البعیده، ما قبل از این که یک مقدمات طولانی رو طی بکنیم میدانیم که فعلا عاجز از اقامه حاکمیت دینی هستیم و حکومت اسلامی، فلا یبقا الا فرض و وجوب تحصیل المقدمات البعیده و العمل فی سبیل تحییت الاجواء الا ان تحصل القدره على اقامت الحکم. پس تنها چیزی که باقی میماند اینه که ما فرض بکنیم که مقدمات بعیده تحصیلش واجبه و واجب است که ما عمل بکنیم در راه مهیا ساختن زمینه ها و شرایطی برای تحصیل قدرت بر اقامه حاکمیت. ولیکن حالا لا یجب، عرض کردم اینو الان برای ما تصویرش یه کمی مبهمه. چرا؟ چون ما الان تو حاکمیت دینی هستیم. این داره تو فرضی رو میگه، مثلا برید شما توی کشور افغانستان، برید توی کشوری که الان حاکمیت دینی نیست، میخوایم بگیم اونا آیا وظیفه دارن یا وظیفه ندارن. میگه طرف میگه که مقدمات بعیده، طرف میگه حالا بشینیم. نهایتش اینه که ما باید یه مقدماتی رو فراهم بکنیم تا زمینه اقامه حکومت دینی فراهم بشه. لکن هذا لا یجب، منتها تهیه مقدمات لازم نیست که. چرا؟ لأن القدرت شرط الوجوب و لیست شرط الواجب. چون قدرت شرط وجوبه، چون این مقدمات مثل استطاعت است نسبت به حج، نه مثل وضو برای نماز. وضو شرط واجب است، یعنی نماز قطعا به گردن شما واجبه، قطعا باید نماز بخونید. خب حالا که میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید. اما حج قطعا بر گردن شما واجب نیست که، اگر استطاعت حاصل شد حج واجب میشود. این مقدمات هم تحصیلش مثل تحصیل استطاعت میونه. آیا تحصیل استطاعت واجبه که طرف یک کسی بیاد بشینه فکر بکنه بگه که خب حج واجب است، پس من الان باید زمین، نهایت اینه که بشینم پول جمع کنم، هر یه مثلا درصدی از درآمدم رو کنار بگذارم، چه بکنم تا مستطیع شوم تا حج بروم. نهایتش اینه که این رو تصویر بکنه، میگه الان که توان حج رفتن ندارم. اگر بخوام شبیه سازی بکنیم این بیان رو، طرف میگه الان که توان حج رفتن ندارم، نهایتش اینه که بگم هر ماهی اینقدر مبلغ کنار میگذارم که زمینه فراهم بشه که بعد بتونم حج برم. ولی این کنار گذاشتن این مبلغ واجب چی؟ نیست. چرا؟ چون در نل قدره شرط الوجوب لیست شرط الواجب. چون قدرت برای حج مثل استطاعت شرط وجوب حجه، یعنی اگه حاصل بشه تازه حج واجب میشه. شرط واجب که نیست مثل وضو برای نماز. و تحصیل شرط الوجوب غیر واجبه، تحصیل شرط وجوب که واجب نیست. خب این بیانی که ممکنه گفته بشه که بگن ما تکلیفی نداریم برای اینکه تلاش بکنیم برای اقامه حاکمیت دینی. ایشون اول یه بیانی رو میگن و بعد میگن هر دو بیانی که اینها گفتند رو میشه نقد کرد. اول میگن که ولا اريد ان اناقش في التقريب الاول بما ذكر في علم الاصول من ان الشك في القدره لدى احراز الملاك يوجب الاحتياط. میگن یه مبنایی تو اصول مطرحه، ما الان نمیخوایم اون رو بگیم، این رو الان نمیخوایم بهش بپردازیم، منتها اون مبنا اگر باشه اصل این حرف رو باطل میکنه. اون مبنا چیه؟ میگه من نمیخوام مناقشه بکنم در این تقریب اولی که این آقا کرد که گفتن قد تقول نل اطلاق مهمایت فلان، من نمیخوایم با این بیان مناقشه بکنیم. با کدوم بیان؟ با آنچه که در علم اصول ذکر شده که شک در قدرت هنگامی که ملاک احراز بشه موجب احتیاط میشه. یعنی اینجور نیست که همه جا براءت جاری بشه. اینی که شما راحت گفتید که ما اونجا مع شک فیها شک در قدرت میکنیم، بعد نشک فی اصل وجوب شک در اصل وجوب میکنیم و براءت جاری میکنیم، اون مبنا خودش یک تبصره ای میخواد. تبصرش چیه؟ تبصرش اینه که اگر یه جایی ما ملاک رو احراز کردیم در یک عملی، اگر ملاک احراز شد و ما شک کردیم که آیا قدرت داریم بر انجامش یا نداریم، اونجا باید احتیاط بکنیم. اگر این همه مطلقات رو داریم که مطلقات میگه که این احکام شریعت باید اتفاق بیفته، اون ملاک و معیاری که برای چی هست مطرحه، معیار و ملاک اینه که احکام شریعت تو جامعه حاکم باشه، اراده خدا متعال حاکم باشه، اون معیار و ملاک هست. حالا که ما معیار و ملاک رو داریم و مطمئنیم که خداوند متعال اصلا انسان رو برای بندگی آفریده و بندگی، یعنی اگر بندگی رو بخوایم یک جمله تعریف بکنیم، خیلی خوب یه جایی بنویسید، بندگی یعنی تلاش برای فعلیت بخشیدن به اراده تشریعی خداوند در عرصه‌های مختلف. قبوله یا نه؟ بندگی این که انسان فقط برای بندگی آفریده شده است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این انسان فقط برای بندگی آفریده شده. بندگی یعنی چی؟ یعنی تلاش برای تحقق بخشیدن، فعلیت بخشیدن به اراده تشریعی خداوند در عرصه‌های مختلف. خدا یه اراده تکوینی داره، اراده تکوینی خدا که تخلف بردار نیست، اراده تکوینی خدا کن فیکونه. خدا اراده تکوینیش برای این قرار گرفته که خورشید طلوع کنه، غروب کنه، فصل‌های سال ایجاد شود. اینها اراده تکوینی است، یعنی کن فیکونه. خدا اراده کرده میشه. اراده تشریعی خدا امر و نهی خداست. اراده تشریعی خدا تخلف بردار هست، یعنی ممکنه اراده تشریعی خدا عمل نشه. مثل این که کسی که گناه میکنه اراده تشریعی خدا را عمل نمیکنه. خدا اراده کرده است که او نماز بخواند، اما نه تکوینن. خدا اراده کرده است که او ضربان قلب داشته باشه، اون داره، اون تکوین نیست. خدا اراده کرده که قلب ما ضربان بزنه، ضربان قلب رو اراده تکوینی خداست میزنه، بخوایم یا نخوایم. بعد اون دستگاه گوارش، گردش خون، این دستگاه‌های بدن همش طبق اراده تکوینی خدا ایجاد شده، داره کار خودش رو میکنه. امور عالم هم خود طلوع و غروب و فصل‌ها و اینا طبق اراده تکوینی خداست، داره تحقق میگیره. اراده تکوینی تخلف پذیر نیست. اما اراده تشریعی یعنی امر و نهی خدا. امر و نهی خدا میشه بشه میشه نه. خدا اراده کرده است که همه نماز بخوانند، چون همه را برای بندگی آفریده است. اما خیلی ها نماز نمیخوانند. لذا بندگی یعنی تلاش برای فعلیت بخشیدن به اراده تشریعی خداوند در عرصه‌های مختلف. لذا اگر یک کسی تونست 24 ساعتش رو به گونه ای تنظیم بکنه که همش داره اراده تشریعی خدا رو محقق می سازد، اون میشه العبد. رو قمرات الوحجت نمیشته چی؟ العبد. ایشون فرموده بودن یه وقتی فکر کنم گفتم این رو، یکی از رفعا که نزدیک بود به ایشون میگفت که به ایشون گفتیم توی یه صحنه ما منتظر بودیم اینجا یک مثلا موزگیری بکنید یه چیزی بگید فلان، گفتن آی فلانی. ایشون میگفت تو حرم من بهشون گفتن، بعد همراهشون رفتم تا سر کوچهشون که رسیدن، اون موقع که پشت مسیح هم گذر خان منزلشون بود، رسیدن گفتن که آی فلانی من از اول تلاش کردم که در هر زمینه ای تا احراز نکنم خدا راضی است اقدام نکنم، تا احراز نکنم خدا راضی است اقدام نکنم، و در این مسئله رضایت خدا را احراز نکردم. نه اینکه بگم همین احراز کنم عدم رضایت را، نه که بدونم خدا عدم رضایتش را، نه رضایتش، یعنی همین که بدونم خدا ناراضی نیست، همین نه، باید احراز بکنم راضی هست. من باید احراز بکنم. احراز رضایت خدا یعنی همون بنده، یعنی این که بدانم تکلیف فعلی من اینه، تکلیف فعلی من اینه. اگر یک کسی تلاش بکنه 24 ساعتش رو این کار رو بکنه، این میشه العبد و این میشه دیگه اوج قله انسانیت، که توی روایت هم هست که و یکون و جم، توی حدیث عنوان بصری هم هست. عبودیت چیست؟ ما حقیقت العبودیت حضرت فرمودن سه چیز است: الله یر العبد لنفسه ملکن، الله یر العبد لنفسه تدبیرن، دو سه و ان یکون جملت اشتغالهی فی ما امره الله به و نهاه عنه، همه اشتغالش در موارد باشه که امر و نهی خداست. به گونه ای که مثلا الان داره میره، تو هر صحنه ای، من الان اینجا که دارم میرم، اگه مردم در چه حالی مردم؟ هیچ، اگه مردم در حال بندگی مردم، چون اینجایی که دارم میرم به خاطر رضایت خدا دارم میرم. لذا اینم یه نکته ای ساله که پیش اومد عرض بکنم. لذا توی برنامه ریزی یکی از اصلها زمانه، درسته؟ اگه شما خواستید یه برنامه ریزی بکنید، مثلا میگن این برنامه بندگی برای رسیدن به کمال، خب میگید من چند سال وقت دارم، چقدر وقت دارم، بعد جواب بدن که آقا ممکنه 1 دقیقه، ممکنه 100 سال. میتونید شما برنامه ریزی کنید؟ یک کسی میگن آقا شما باید به خدا نزدیک بشی، بعد میگن بگی خب من چقدر وقت دارم، میگن معلوم نیست، ممکنه 1 دقیقه، ممکنه 100 سال. یا آخه اینجوری که نمیشه برنامه ریزی کرد، که اینجوری که نمیشه، آخه من چجوری پس برنامه ریزی کنم؟ میگن هیچی، شما هر لحظه ای تکلیف فعلیت رو انجام ده، یعنی هر زمان توجه کن که الان چه باید بکنی، که اگر مردی در حال انجام وظیفه مرده باشی، اون شما به اوج انسانیت میرسی. و من یخرج بگید من بیتهی مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. شما از خانه که خارج شدی به گونه ای باش که مهاجرن الی الله و رسوله باشه، خدا این گفته. خب حالا اگر با معیار و ملاک ثابت بکنیم که خداوند اراده تشریعیش باید محقق بشه و اراده تشریعی خداوند متعال بر اساس اون بیاناتی که داشتیم در سایه اینه که حکومتی باشه، اینجا که ما احراز ملاک کردیم حالا شک میکنیم ما قدرت داریم یا نه، اینجا باید احتیاط کرد، یه راحت نمیشه اصالت البراء جاری کرد. یعنی این را اگه بگیم که خب اون مبنا کلا میره زیر سوال، که شما هر جا شک در تکلیف کردی اصالت البراء میگید، اگه در این تفسیر داره اگر یه جایی شک در تکلیف کردی، بعد ملاک و ملاک رو احراز کردی. ملاک اینه که مثلا اراده تشریع خدا محقق بشه، بعد اونجا دیگه نمیشه. یه چیزی اصلی هم شهید صدر رضوان الله علیه دارن در مقابل اصالت البراءه، که اون در شک در تکلیف اصالت البراءه جاریست، ایشون میگه که نه باید احتیاط کرد. اگه اشتباه نکنم مال ایشونه که کسی که بنده است، بنده اصالت العبودیه برش جاریه. اصالت العبودیه یعنی تلاش برای احراز رضایت مولا، نه براءت. یه بنده ای که نمیدونه مولا این رو میخواد یا نمیخواد، باید دقت بکنه، دنبال بکنه، ببینه که میخواد یا نه. الان یعنی مولا تشنش هست یا نه، خب چیزی که نگفته من برم بخوابم، نه، دقت بکنه بره. اصل عبودیت و بندگی یه اقتضای دیگری داره، اونم حالا تو اصول مطرح. فرض بکنیم تو همین مثالی که ما زدیم، مگر اینجور نیست که، مگر ما موظف به بندگی نیستیم؟ خب بندگی در همه عرصه ها، بندگی یعنی فعلیت بخشیدن به اراده تشریعی خداوند. اگر ما بخوایم به اراده تشریعی خداوند در همه عرصه ها فعلیت ببخشیم، مگر اینجور نیست که بسیاری از این عرصه ها نیاز به حکومت داره؟ اون 42 کتابی که گفتیم، اون همه عرصه ها یعنی عرصه عبادت که جای خود رو داره، عرصه غیر عبادت هم همون 42 کتابی که گفتیم از 52 کتاب، اونها هم زمینه تحققش در بسیاری از موارد وابسته به اینه که نظام دینی باشه. پس ملاکی که میخواییم در نظر بگیریم، اون ملاک و معیار تحقق اراده تشریعی خداست و باید این تحقق پیدا بکنه. این برای ما محرزه، محرزه است که اراده تشریعی باید محقق بشه. حالا که این محرزه، شک دارم که من قدرت دارم در این عرصه یا نه، اونجا راحت نمیتونم اصل براءت جاری بکنم. بعد احتیاط بکنم که شایدم بتونم، اگر بتونم، چون من بندم، بنده باید تلاش بکنه اونجا که خواست مولا هست. یعنی اینجور نیست که من بگم خواست مولا نیست. این 42 کتاب فقهی است که مولا خواسته هاش رو گفته. وقتی خواسته های مولا گفته شده و این خواسته ها متوقف بر تحقق حکومته، حالا من بگم قدرت دارم یا ندارم اصل براءت، یعنی به این راحتی نمیشه.
جایی هستش که مثلا ملاک احراز نشه؟
جایی که ملاک احراز نشه توی امور شخصی. تو امور شخصی شما تو یک مسئله خاصی، الان این امور کلی مثلا ابواب مختلف فقه هست، ابواب مختلف فقه هست، دستورات الهی هم هست، اما تو امور شخصی شما در خصوص یه مسئله مثل تو اصل براءت مثلا شک میکنید در این که اصلا این جزء نجاسات هست یا نه، یه چیزی رو اصل جزء نجاسات هست یا نه، چی جاری میکنید در حقش؟ براءت جاری میکنید، میگید من تکلیفی که ندارم، اصل اولی در هر چیز طهارته، الان فلان شیء رو نمیدانم که این پاکه یا پاک نیست، ملاکی برش احراز نشده که اونی که اونجا که میگیم ملاک احراز شده، یعنی اونجا در باب قضا اراده تشریعی خدا هست که قضاوت باید اینجوری باشه، در باب حدود اراده تشریعی خدا هست که سارق باید این حد رو بخوره، زانی باید این حد رو بخوره، مرتد باید این حد رو بخوره. اینا اراده تشریعی خدا مسلمه درش، منتها تحققش وابسته به اینه که چی؟ حکومتی باشه. حالا من شک دارم که آیا میتونم، ما شک داریم که میتونیم حکومتی رو سرپا کنیم یا نه. میگه اصل اون که هست، این اراده تشریعی هست، مسلمم هست، شما راحت نمیتونید بیخیال بشید نسبت بهش، تلاش بکنید شاید هم بتونید. اما توی مواردی که نه، فرض کنید اصل این امر نجسه یا پاکه، وقتی نمیدونم اصلش معلوم نیست، اصل این که شعار مقدس در نسبت به این حساسیت داره یا نداره معلوم نیست، نظام ملاک نداره، معیار نداره. پس اینم نمیخوام بگم، یه چیزی هم نمیخوام بگیم، کما لا دیدن و شکک فی کن القدره شرطن للوجوب لا للواجب. نمیخوایم نسبت به اون مبنا هم که گفتید قدرت شرط وجوب است نه واجب، اینم شک نداریم، فقط ثبت فی محله فی الاصول ان القدره شرطن للوجوب، در اصول ثابت شده که قدرت شرط وجوب است، بعد نه شرط واجب. لیکن ننی اریدن الفتن نظر الا نکتتین الفت قد بد خوندم نه این کلمه رو باید نگاه کنم، این الان شک کردم تو خودم. الفات نظر بعد خب الفت و نلفت و الفت و ان الفت نظر الفت و نلفت و اگر این الفات التفات همون التفات که میگیم، حالا این الفات اگر الفات باشه همین یعنی توجه رو جلب کردن، میخوام توجه بدم به دو نکته، که این دو نکته اینه که این قدرت درسته که شرط وجوبه، اما خودش یه تبصره‌ای داره که و یک دقتی که با اون دقت انسان در مواردی که گفتید نمیتونه بیخیال باشه. اگر زنده موندیم این رو عرض میکنیم، در قالب اولا و ثانیه انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و علیه.